بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که اون چه از کلام امام بزرگوار قدس سره الشریف استفاده می شود این است که ایشون اختلاف بین وجوب و استحباب را در ناحیه اراده می‌بینند و کأنه می‌فرمایند که بعث و تحریک اعتباری درش تعدد و تنوع وجود نداره، بلکه اگر بحث و تحریک اعتباری ناشی از اراده حتمیه و قویه باشد ازش تعبیر به وجوب می کنند، و اگر ناشی از اراده غیر حتمیه و غیر قویه باشد ازش تعبیر به استحباب می کنند. پس خود بعث و تحریک فی نفسه لا ینقسم الى قسمین ولا یتنوع الى نوعین، بل این تنوع مرتبط به منشأ و به علت این بحث و تحریک. ان کانت العله هی الارادت الحتمیه یسم البعث بالوجوب بالوجوبی، و ان کانت العله اراده غیر حتمیه بعث و تحریک به عنوان استحباب شناخته می شود. آیا واقعیت مسئله این طوره، یا اینکه خود بعث و تحریک اعتباری با قطع نظر از علت و ملاحظه منشأ خودش این انقسام و این تنوع درش وجود داره؟ همونطوری که ما در بحث و تحریک های خارجی تکوینی این تنوع رو می‌بینیم، بحث و تحریک‌های خارجی و تکوینی که انسان غیر رو واداره برای انجام یک عملی می‌کند، گاهی این بحث و تحریک‌های خارجی توأم با حدت و شدت و سرعت و گاهی خالی از این معنا هست. این طور نیست که تمام بحث و تحریک های خارجی در یک سطح و در یک مرتبه قرار گرفته باشه، و بالاتر از او حرکت‌های خود انسان، چون بحث و تحریک راجع به غیره، چه اعتباری او و چه حقیقی او، در حرکت‌هایی که مربوط به خود انسانه، خب انسان ملاحظه می‌کند که حرکت‌های مختلف داره، گاهی به صورت آرام و ضعیف حرکت می‌کند، گاهی به صورت متوسط حرکت می‌کنه، گاهی هم حرکتش توأمه با شدت و سرعت. آیا این اختلافی که در حرکات خود انسان و در بعث و تحریک های خارجی تکوینی هست، در بعث و تحریک های اعتباری این اختلاف ذاتی وجود نداره؟ یعنی بعث و تحریک های اعتباری همه در یک رتبه قرار گرفتند، اونا دیگه شدت و ضعف نداره، یا اینکه در اونها هم فی نفسه با قطع نظر از مسئله اراده در خود بعث و تحریک اعتباری شدت و ضعف وجود داره؟ بله، حالا هر دو جهت جواب شما را عرض میکنم. اولا وجود اراده قویه و عدم وجودش دلیل بر این نیست که در خود بحث و تحریک تنوع وجود نداره. بحث و تحریک خارجی یه مسئله مشاهده، یک مسئله است که انسان با چشم میبینه. وقتی که انسان دست یک کسی رو میگیره و به جانب مقصود او رو سوقش میده، خب اینجا دو جور مسئله، یک وقت این تحریک توأم با حدت و شدت و سرعت، یه وقت نه، یه بحث و تحریک معمولی و عادیه. اگر ما در منشأ دیدیم اختلافی وجود داره، این دلیل بر این نیست که در خودش وجود نداره. وجود اختلاف در منشأ لا يدل على عدم وجود الاختلاف در خود اینها. گوش بدید، در بحث و تحریک های واقعی و تکوینی که خب ما مسئله اختلاف رو در خودش ملاحظه می کنیم، نه به معنای اینکه در علتش هم اختلاف نیست. چرا؟ اونجا هم اختلاف هست، در خودش هم اختلاف وجود داره. اونجایی که باعث و محرک عرض می شود با یک عصبانیتی و با یک اهتمام زیاد نسبت به اون شیئی که میخواد تحقق پیدا بکنه بحث و تحریک انجام میده تکوینن، با اونجایی که با مسئله به صورت عادی برخورد میکنه نفس بحث و تحریک بینشون اختلاف وجود داره. نفس این عمل خارجی مشاهده محسوس آدم میبینه که دو جور بحث و تحریک هست. مثل عرض کردم حرکات شخصی خود انسان، یه وقت انسان مریضش مشرف به هلاکته، داره میره انسان سراغ دکتر، اما چجوری داره راه میره و حرکت میکنه؟ دیگه سر از پا نمیشناسه، یک وقتم میاد مثلا به طرف درس، خب اینم حرکته، اما این حرکت با اون حرکت فی نفسه عرض می شود قابل مقایسه نیست و در خود این حرکات اختلاف تحقق داره، ولو اینکه در علتشون هم مسئله قوت و غیر قوت اراده مطرحه. آیا در بعث و تحریک های اعتباری چون تو ذهن ایشون هم هست یه امر اعتباریه، امر اعتباری شدت و ضعف نداره؟ چرا؟ شما در سابقا هم مثل این که من اشارهی کردم، شما در مواردی که در معاملات یک ملکیت لازمه تحقق پیدا میکنه با مواردی که یک ملکیت متزلزله تحقق پیدا میکند، بیع خالی از خیار و بیعی که درش خیار وجود داره و هر آنی احتمال فسخ درش جریان داره، هر دو ملکیته، هر دو امر اعتباریه، اما ملکیت لازمه یک امر اعتباریه غیر قابل برگشته، اما ملکیت متزلزله یک امر اعتباری قابل برگشته. هر دو هم ملکیت، هر دو هم امر اعتباریه. دلیلی نیامده که در امور اعتباری شدت و ضعف جریان نداشته باشه. و ما در اینجا حالا اگر دلیل هم نباشه یک مؤیدی میتونیم در این رابطه برای خودمون و بحث خودمون ذکر بکنیم. این مؤید رو گوش بده. ایشون گفت جوابشو دادم. عرض می شود که اگر مولایی یک هیئت افعلی در رابطه با عبدش صادر کرد، گفت ایها العبد مثلا فلان کار رو انجام بده با هیئت افعل، به دنبالش هم گفت اگر انجام ندهی منتظر عقوبت قضایی باش. یه دفعه هم امر صادر کرد با هیئت افعل، گفت این کار رو انجام بده، اگر هم انجام ندهی نه مهم نیست، مسئله‌ای به وجود نمیاد. این اختلافی رو که ما بین این دو هیئت افعل عرفاً و از نظر عقلا ملاحظه می کنیم، آیا این اختلاف رو در رابطه با خود هیئت افعل و مفاد هیئت افعل می بینیم و بررسی می کنیم؟ به عبارت روشن‌تر، اونطوری که عرض کردم بعث و تحریک اعتباری که این یک کلمه عربیه و ما در فارسی از همین بعث و تحریک اعتباری تعبیر به فرمان می کنیم، کلمه فرمان فارسی همین بحث و تحریک اعتباریه. آقای الفاظ انسان را از واقعیت ها دور میکنه، نه بحث و تحریک اعتباری همین فرمان در فارسی. آیا از نظر عقلا در این دو مثالی که ما ذکر کردیم، عقلا میگن دو نوع فرمان تحقق داره، یا میگن نه فرمان لا یکون له الا نوع واحد لکن منشأش فرق میکنه؟ گاهی منشأش اراده حتمیه قوی است، گاهی منشأش نه اراده غیر حتمیه و غیر قوی است. در این دو مثالی که عرض کردیم که مولا در مثال اول بعد از آنی که فرمان رو صادر میکنه میگه اگر این فرمان رو انجام ندهی منتظر عقوبت شدید کذایی باش، و در مثال دوم بعد از آن که فرمان رو صادر میکنه میگه اگر مخالفت هم شد مهم نیست، مسئله ای به وجود نمیاد. آیا این دوتا ذیلی که به دنبال این دو فرمان آمده، این اختلاف دو فرمان رو در ناحیه خود فرمان باید جستجو کرد، یا اینکه نه ما مسئله فرمان رو باید کنار بگذاریم، بریم سراغ علت، بریم سراغ ریشه و منشأ این فرمان ها. باز اشتباه نشه، بلا اشکال در منشأ و ریشه اختلاف وجود داره، کسی نمیتونه این معنا رو انکار بکنه که این دوتا فرمان از نظر منشأ و از نظر علت یک نوع اراده درش وجود داره. نه، اون مسلمه، اما میخواییم ببینیم آیا اختلاف در همون محدوده منشأ و علت محصوره و تمام میشه اونجا، یا اینکه نه اختلاف در خود فرمان وجود داره. عقلا در این دو مثالی که عرض کردیم میگویند دو نوع فرمان داد. فرمان امروزی میگن غیر از فرمان دیروزیه، از نظر خود فرمان، از نظر خود بعث و تحریک اعتباری، یا اینکه نه اصلا فرمان رو فراموش میکنند و تمام نظر خودشون رو متوجه علت و متوجه ریشه مسئله میکنند. ظاهر این است که عقلا میگن دو جور فرمان داریم، دو نوع فرمان وجود داره که اختلاف رو در رابطه با خود همین بحث و تحریک اعتباری ملاحظه می کنند. و در حقیقت کنه اینجور میگن، میگن همونطوری که فی عالم تکوین بحث و تحریک های تکوینی و خارجی علا ما هو المشاهد و المحسوس دو نوعه، بحث و تحریک اعتباری هم دو نوعه. یک نوع اون مرتبه شدیده و مرتبه بالاست که ما ازش تعبیر به لزوم و وجوب می کنیم، یک نوعش هم عبارت از مرتبه پایین و مرتبه ضعیف است که ما ازش تعبیر به استحباب می کنیم. اگر این طور شد که به نظر می آید که عقلا که بحث و تحریک اعتباری یک امر عقلاییه، مسئله فرمان و صدور فرمان یک مسئله عرفی و عقلاییست، ظاهر اینه که عقلا دو جور فرمان قائلند و دو نوع بحث و تحریک اعتباری قائل هستند. اگر مسئله اینطور شد، تقریبا راه ما به مسئله اثبات تبادر، یعنی تبادر در مرحله اثبات، راه ما نزدیک میشه. چطور؟ برای اینکه امام بزرگوار قدس سره همون طوری که ملاحظه فرمودید روی دو تصویر مقام ثبوت رو در باب تبادر منکر شدن و استحاله در مقام ثبوت رو قائل شدند، روی تصویر سوم مسئله ثبوت رو از استحاله بیرون آوردند، فرمودند روی این تصویر و ان کان یدفع الاستحاله، اما ما اثباتش رو قبول نداریم، مقام ثبوتش امکان پیدا میکنه اما در مقام اثبات ما نمیپذیریم. چرا؟ میفرمودن برای خاطر اینکه شما در وجوب کأنه میخواهید این حرف رو بزنید، بگید که متبادر از هیئت افعال اون بحث و تحریکی است که ناشی از اراده حتمیه باشه، یعنی این قید رو میخواهید بهش اضافه بکنید، در حالی که اونی که ما از هیئت افعال به ذهنمون منسبق و متبادر میشه او عبارت از نفس بحث و تحریکه. البعث و تحریک به تنهایی ینسبق الی اذهاننا، دیگه این قید اناشی عن الارادت الحتمیه این دیگه در تبادر راه نداره. پس روی این تصویر سوم مقام اثبات تبادر رو ایشون مورد انکار قرار دادند. اما این راهی که ما طی کردیم، عرض کردیم مسئله را برای تبادر و راه را به سوی تبادر تا حدی هموار میکنه، برای اینکه ما روی این بیانی که ذکر کردیم مسئله وجوب و مسئله استحباب رو در رابطه با خود بحث و تحریک باید ما پیگیری بکنیم، در رابطه با خود بحث و تحریک باید جستجو بکنیم. روی بیان ایشون مسئله وجوب و استحباب به بحث و تحریک ارتباطی نداشت، بلکه به ریشه بحث و تحریک مرتبط بود. لذا کلمه اناشی عن الارادت الحتمیه این تعبیر در کلام ایشون به چشم میخورد. اما روی راهی که ما ذکر کردیم، ما میگیم خود این بحث و تحریک لهو نوعان و ینقسم و الى قسمین، وجوب و استحباب رو در رابطه با خود این بحث و تحریک ما باید بررسی بکنیم و ملاحظه بکنیم. اون وقت اگر این طور شد ما میتونیم ادعا بکنیم، کما اینکه ادعاشم بعید نیست، همونطوری که مرحوم های آخوندم تعبیر بلا یبعد کردن در مسئله تبادر، ما میتونیم اینجوری ادعا بکنیم، بگیم چون بحث و تحریک اعتباری علا نوعین و علا قسمین، اونی که از هیئت افعال متبادره یک نوعشه، یک نوع بحث و تحریک متبادره، که اون فصل ممیز در ماهیت خود وجوب دخالت داره، در ماهیت خود بحث و تحریک دخالت داره، نه اینکه یک امر خارجه از بحث و تحریک باشه و در رابطه با علت. بالاخره بذارید من نتیجه بگیرم، بالاخره روی این راهی که ما طی کردیم که عقلا وجوب و استحباب را مربوط به خود محدوده بحث و تحریک اعتباری میبینند و بدون اینکه انسان توجه به علت داشته باشه و توجه به اراده ای که منشأ این بحث و تحریک داشته باشه، وقتی انسان با این عنوان سر و کار پیدا میکنه، البعث و تحریک الاعتباری، در محدوده خودش انسان میتونه سوال بکنه کدام بحث و تحریک اعتباری؟ آیا بحث و تحریک اعتباری وجوبی یا بحث و تحریک اعتباری استحبابی؟ لازم هم نیست انسان توجه به اراده اصلا داشته باشه و مسئله رو در باب اراده جستجو بکنه، در محدوده خودش. و اذا کان بحث و تحریک در محدوده خودش منقسم به قسمین شد، انسان بعید نیست که ادعا بکند که متبادر از هیئت افعال عبارت از اون نوعی است که مرتبه کامله بحث و تحریک و مرتبه قویه بحث و تحریک اعتباری شناخته می شود. البته ما برهانم نداریم بر مسئله تبادل، اما وقتی این هیئت افعالهای متداول بین العقلا رو میبینیم، متبادر از این هیئت افعال عبارت از یک همچه بحث و تحریک اعتباری است. چه بابا اون معید یه مطلب دیگه ای بود، او رو من معید بر این قرار دادم که شما اختلاف رو در محدوده خودشون بررسی کنید، نه اینکه خواستم بگم وجوب قرینه میخواد استحباب قرینه میخواد. شما مخلوط نکنید به هم. اون معیدی رو که من ذکر کردم حالا با قطع نظر از همین ادعای تبادری است که به دنبال او مطرح شد، اون معید صرفا برای این معنا بود که این اختلاف رو ما از محدوده فرمان بیرون ببریم و در علت به قول امروزی ها ریشه یابی بکنیم، یا اینکه نه در خود این محدوده اختلاف وجود داره. ما دو نوع فرمان داریم، فرمان لزومی و فرمان غیر لزومی. وقتی ایشون دیگه وقتی حرفی نداشت دیگه خب مجبور این حرف بود. خب یه اصطلاحاتی گفتی که من دیگه در خوابم نشنیدم. نه دیگه، دیگه رفت توی وادی که من سوادم نمیکشه اونجا. عرض می شود که این راجب مسئله تبادل. عرض می شود که بعضی از دوستان به من اشکال میکنن که شما به اشکالات ترتیب اثر نمیدید. نه، ولی بدانید که درسی که جمعیت زیادی درش هست، اشکالات باید روش حساب بشه. حالا این متجددا دیدید که اگه 5 نفر روی یک مسئله مثلا 5 ساعت کار بکنن، آخرش میان میگن ما 25 ساعت کار کردیم. راستم میگن، برای اینکه 5 نفر هر نفری 5 ساعت، مجموعاً 25 ساعت میشه. اگر این حسابهای دقیق رو ما بکنیم، اون وقت کسی که اشکال میکنه باید توجه داشته باشه که اشکالش مفید برای عموم باشه، نه فقط برای استفاده خودش. حالا من یه نمونه میگم، خودم متوجه این مسئله شدم. این درس فقه ما رو هفته چند روز رادیو میگذاره. من دیروز گوش میکردم یکی از این درس های خودم رو، صبحای زود از کانال 2 میگذاره. دیروز من گوش کردم یه درسی رو، دیدم در این درس 5-6 تا اشکال شده و ما به همه اشکالات توجه کردیم. نتیجه این شد که مجموع بحث ما یه ربع حرف توش نبود. این ترتیب اثر به اشکالات خودم این رو گوش کردم و حتی به محمد جواد خودمونم گفتم. گفتم دیدی این درس که ما به اشکالات اینقدر گوش کردیم، الان برای مستمع فایده ای نداره چندون این درس، برای اینکه مجموع 3 ربع، 1 ربع بیشتر حرف توش نبوده، همش پاسخ به اشکالات بوده. پس این که میبینید من گاهی ترتیب اثر به اشکالات نمیدم، صرفا برای رعایت حقوق دیگرانه. و الا اگر احساس کنم که یک اشکالی در ذهن همه ممکنه آمده باشه یا اکثرن، حتما اون اشکال مورد توجه و حتما باید روش حساب بشه. قبول کردی؟ پس باید که با آقای داودی اشتباه که نمیکن. اگه جسارت نشه بگیم باید آداب المتعلمین رو بخون. عرض می شود که پس ما در مسئله تبادر، واقعش این است که هم مقام ثبوتش به همون راهی که امام بزرگوار تصویر فرمودند و از استحال بیرون آوردن، خب راه همونه، منتها ایشون در مقام اثبات تأیید نفرمودن تبادر رو، خلافاً لمرحوم آقای آخوند. اما به ذهن ما میاد که با این راهی که ما در فرق بین وجوب و استحباب پیمودیم، همون نظریه مرحوم آقای آخوند در باب تبادر به نظر قاصر صحیح میاد. این راه اول. راه دوم چی بود؟ مسئله انصراف. عرض کردم که این مسئله انصراف و اینها رو مرحوم آقای آخوند در این مبحث اول ذکر نکرده، در مبحث ثالث یا رابع اونجا این راه ها رو ایشون اشاره کردن. انصراف اصولا همونطوری که بزرگان و محققین تصریح می کنند، منشأ انصراف کثرت استعماله، نه کثرت وجود. منشأ تحقق انصراف و ریشش عبارت از کثرت استعمال. اگر یک لفظی در یک معنا کثیر اما استعمال شد، این سبب می شود که بین این لفظ و این معنا یک انسی تحقق پیدا می کند، یک استیناس و ارتباطی تحقق پیدا می کنه. کار به جایی می رسد که با شنیدن این لفظ بدون قرینه همون معنای معنوس، همون معنایی که کثرت استعمال در اون معنا تحقق پیدا کرده، او به ذهن میاد. پس این انس و ارتباط ریشش عبارت از کثرت استعماله، اما کثرت وجود و کثرت مصادیق با قطع نظر از مقام استعمال و کثرت استعمال هیچ انسی و ارتباط خاصی بین این لفظ و بین این معنای کثیر الوجود پیدا نمی شود. لذاست که همه این معنا رو قبول دارند که منشأ انصراف کثرت استعماله. حالا بیاییم در باب هیئت افعال این معنا رو بررسی بکنیم. اون کسی که ادعا می کند که هیئت افعال انصرافه به بحث و تحریک وجوبی داره، او باید طبعا این معنا رو ادعا بکند که هیئت افعال به واسطه کثرت استعمال در بحث و تحریک وجوبی، این کثرت استعمال برای هیئت افعال انصراف به وجود آورده، به طوری که اگر ما هیئت افعال رو بشنویم روی همون انسی که از ناحیه کثرت استعمال تحقق پیدا کرده، ذهن ما متوجه بحث و تحریک وجوبی و لزومی می شود. پس مدعی انصراف باید مدعی این معنا باشه که هیئت افعال کثیر الاستعمال فی الوجوبه، نه اینکه واجبات بیش از مستحباته. ما به وجود کاری نداریم، ما به کثرت استعمال کاری داریم. اگر این کثرت استعمال درست شد، این انصراف تحقق پیدا میکنه. البته ما این انصراف رو که مطرح میکنیم با قطع نظر از مسئله تبادره، و الا اگر مسئله تبادر در جای خودش ثابت بشه که دیگه نیازی به انصراف نداره. اما مثل امام بزرگوار قدس سره که مسئله تبادر رو نپذیرفتن، ممکنه بعضیا از راه انصراف بخوان مسئله وجوب رو ثابت بکنند. خب این راه دوم که عبارت از انصراف بود، آیا تمام یا نه؟ اینجا یک حرفی صاحب معالم علیه الرحمه دارد که این حرف پایه انصراف رو متزلزل میکنه. نظرتون هست که در کتاب معالم بعد از آنی که صاحب معالم ادله‌ای بر این معنا اقامه میکنه که هیئت افعال حقیقت در وجوبه، بعد از آنی که ادله‌ای برای این معنا اقامه میفرماید، در آخر بحثشون یک نکته‌ای رو ذکر میکنند. اون نکته این است که می‌فرمایند ما در کتاب و در سنت بالخصوص وقتی که موارد استعمال هیئت افعل را ملاحظه کردیم، به این نکته برخورد کردیم که هیئت افعل اینقدر در استحباب استعمال شده و اینقدر کثرت استعمال در استحباب داره که استحباب به صورت یک مجاز مشهور در مقابل وجوب مطرح شده و مجاز مشهورم خب میدونید که دو تا قول درش هست. اونجایی که لفظ در معنای مجازی شهرت پیدا بکنه و عنوان مجاز مشهور تحقق پیدا بکنه، در مجاز مشهور دو تا قوله. یه قول این است که مجاز مشهور رجحان بر حقیقت داره، با اینکه یه معنای مجازیه لکن به اتکای شهرت این رجحان بر معنای حقیقی داره و ما باید حمله بر معنای مجازی بکنیم. اما قول دوم میگه نه، مقام مجاز مشهور به این پایه نمیرسه، لکن به این پایه میرسد که انسان متوقف میشه در مسئله. یعنی اگر لفظ استعمال شد، یک طرف معنای حقیقی، یک طرف مجاز مشهور، انسان یتوقفو نمیتونه لفظ رو بر معنای حقیقی حمل بکنه و نمیتونه لفظ رو بر معنای مجازی حمل بکنه. پس صاحب معالم یه همچی چیزی رو ادعا کردن. خب آیا این ادعای صاحب معالم با این انصرافی که قائل به انصراف میگوید، این مقابله و معارضه نمی کنه؟ مدعی انصراف کثرت استعمال در وجوب رو ادعا می کند. صاحب معالم با اینکه خودش از راه‌های دیگر مسئله حقیقت در وجوب رو استظهار کرده، کثرت استعمال در ندب رو ادعا میکنه، به طوری که مسئله ندب به عنوان مجاز مشهور مطرح میشه و هر دو قول در مجاز مشهور این است که معنای حقیقی بلا اشکال تعین نداره، یا باید حمله بر معنای مجازی بشه یا لااقل مسئله توقف و عدم الحمله علی خصوص احدهما مطرح بشود. لذا این کلام صاحب معالم نقطه مقابل ادعای انصرافی است که در ما نحن فیه شده. اما این کلام صاحب معالم به صورت اشاره مرحوم آقای آخوند در کفایه این کلام رو رد کردند، که چون حالا خیلی لابد کفایه رم دیدید من اشاره می کنم و رد می شم. مرحوم آقای آخوند می فرماید که انه صاحب معالم در مسئله مجاز مشهور ایشون اشتباه کرده، یک نکته ای در مجاز مشهور دخالت داره که اون نکته مقفول عنه صاحب معالم واقع شده، و اون اینه: در مجاز مشهور که شما میگی لفظ کثرت استعمال در معنای مجازی داشته باشه تا حدی که مسئله مجاز مشهور پیش بیاد، اینجا تفصیل در مسئله است. آیا کثرت استعمال در معنای مجازی ولو با قرینه متصله، یا اینکه نه کثرت استعمال در معنای مجازی با قرینه منفصله این خصوصیت رو داره که مجاز مشهور درست میکنه. اگر شما هزار بار دنبال رأیت و اسدن کلمه یرمی را به صورت قرینه متصله همراه آوردید، آیا این هزار بار استعمال مجاز مشهور درست میکنه؟ نه. اما اگر گفتید امروز رأیت و اسدن، به طوری که مخاطب ذهنش رفت به حیوان مفترس، فردای قرینه آوردید که نه، مراد من از اسد رجل شجاع بود. صد بار اینجوری استعمال کردید که در هر نوبت به مجرد شنیدن ذهن مخاطب متوجه معنای حقیقی می شد، اما با قرینه منفصله شما هی ذهنشو برمیگردوندید به رجل شجاع و معنای مجازی. اینجا وقتی این مسئله کسرت پیدا کرد، دیگه در استعمالات بعد الکسره تا میگید رأیت و اسدن ذهنش میره به همون رجل شجاع، با اینکه معنای مجازیه.